بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. من حیفم میاد که یک سلسله واقعیات رو به دنباله گفتار شب گذشته براتون مطرح نکنم. گرچه سیر در چنین راه پاک پاکیزه آسمانی ملکوتی و عرشی مشقت داره، زحمت داره، بستگی به یک سلسله گذشت و یک سلسله عمل خالصانه داره، ولی شدنیه، محال نیست، غیر ممکن نیست، در هر زمانی شدنیه، برای هر کسی هم شدنیه. کافیه که از ابتدای تاریخ حیات تا الان راه مثبتی رو یه نفر رفته باشه و به مقصد رسیده باشه و این برای ما دلیل باشه که سیر در این راه امکان داره و شدنی، چون فردی از نوع ما این جاده رو طی کرده، در حالی که ما در هر امتی افراد قابل توجهی رو داشتیم که این جاده مستقیم رو و راه حق رو طی کرده و به نتایج و ثمرات و محصولات الهیش هم رسیده. طی این راه هم یک سلسله مقامات ظاهری رو برای انسان ظهور میده، البته مقامات ظاهری طیب و طاهر و الهی که خود اون مقام وقتی که آشکار میشه و ظاهر میشه، اون انسان راه رفته از اون مقام به دست آمده به سود خودش، چه چه در جهت عبادت خدا و چه در جهت خدمت به بندگان خدا بهره کامل میگیره. و یه سلسله مقامات باطنی هم محصول طی این راهه که در همین دنیا برای انسان کشف میشه، ظهور پیدا میکنه. البته اونی که سالک این راه، این تقوای بالا رو هم داره که از مقامات به دست آمده استفاده نامشروع نکنه، مثل مردم بابل که در سوره مبارکه بقره مطرحه، نشه که خداوند متعال به وسیله دو فرشته دانشی رو به اونها آموخت، البته به دانشمندانشون، که این دانش رو باید برای دفع ضرر از جامعه و خانواده به کار می گرفتن، ولی اومدن این دانش رو ابزار سوء استفاده خودشون کردن، که قرآن مجید یه مورد سوء استفاده شون رو می فرماید یفرق بین المرء و زوجه. اومدن نظام خانواده ها رو به هم ریختن و طلاق رو در جامعه زیاد کردن، بین مردان و همسرانشون جدایی انداختن با به کار گرفتن اون دانش هنری و جنایت کردن. عالم نبودن، اهل جهنم هم نبودن، ولی عالم شدند و اهل جهنم شدند به خاطر اون علمشون. خیلی ها عالم نیستن، اهل نجاتن. خیلی ها عالم میشن، به سبب علمشون میشن اهل جهنم. اینکه در بعضی از روایات نقل میکنن که فرمودن العلم و حجاب الاکبر، همینه. انسانی که تقوا نداره، از هنرش، از علمش، از قدرتش، از مقامش، از شهرتش، از قیافش سوء استفاده میکنه. و مردم بابل هم همینطور، خیلی ها این علمو نداشتن، اگر به دست نمی آوردن اهل نجات بودن، ولی این علم از اون دو فرشته تحصیل کردن به خاطر نداشتن تقوا، بد به کار بردن و اون دانششون و علمشون باعث شد که اهل دوزخ بشن. آیش هم یکی از مفصلترین آیات سوره مبارکه بقره است، آیه ایه که حدود آیات 100 می فرماید و ما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفرو. این که اومدید به سلیمان تهمت زدید که سلیمان نعمت خدا رو ناسپاسی کرد، یعنی دانش رو در غیر جای خودش به کار گرفت، دروغ میگیم. او پیغمبر بود، عادل بود، با تقوا بود، هرگز نیومد از دانش خودش، عقل خودش، هنر خودش بهره غیر الهی بگیره و سوء استفاده کنه. اما شما شیطونا کافر شدید و از نعمت دانش که از دو فرشته من به دست آوردید بعد استفاده کردید. اینجا کفر نه به معنای انکار خداست، به معنای سوء استفاده از نعمت. ولکن نه شیاطین کفرو، شما که روح شیطانی داشتید، پاک نبود باطنتون، اخلاق درستی نداشتید، پرهیزگار نبودید، شما با این نعمت دانش ناسپاسی کردی. به جای اینکه مردم رو از ضرر حفظ بکنید، اومدید به مردم ضرر زدین، به مردم زیان زدین. شما دزدی بودین که با چراغ اومدین دزدی کردین. اما این بزرگوارانی که راه رو طی میکنن و طی این مسیر رو هم با یه سلسله گذشت و انجام یه سلسله مسائل عبادتی خالص و خدمت به مردم طی میکنن، دو نوع مقام براشون ظهور میکنه، یعنی نتیجه سلوک و طی راهشون، یه مقام ظاهری یه مقام باطنی. هر دو رو هم خیلی دقیق و پاک به کار میگیرن. اینجور نیستش که حالا هر روز که آفتاب بزنه از قدرت به دست آمده به هر شکلی که دلشون بخواد استفاده بکنن، نه، حتی در باطنشون که حس میکنن. چون اگه حس نکنن به این مقام نرسیدن. در باطنشون حس میکنن اجازه پروردگار. وقتی اجازه حس بکنن به کار میگیرن، حس نکنن نه به کار نمیگیرن. اون روزی هم که به کار نگیرن، افرادی اگر اونها رو ببینه انکار میکنه مقاماتشون رو، میگه نه رفتم و دیدمش و شنیدم و حتی باهاش همسفرم شدم، اینایی که میگن بی خود میگن، چیزی پیشش نی، دستش خالی، توهی نداره. ولی اینجور نیست. امام به حسن احمد آقای نامه نوشتن، یه جمله نامشون اینه که من از تو میخوام مبادا مقامات اهل حال رو منکر بشه. چون ممکنه آدم گاهی بره پیش اهل حال، خیلی عادی اونا رو ببینه و اونایی که شنیده حتی نشونه هاش هم در اونا نبینه. به قول سعدی، جهی بر تارم اعلا نشیند، جایی تا پشت پای خود نبینم. حالشون اینجوره، جایی که باید بسیار عادی جلوه کنن عادی جلوه میکنن. مردم هرچی میخوان بگن، سواد نداره، معنویتی نداره، توانی نداره، چیزه به درد خوری به نظر نرسی. امام به فرزندشون سفارش میکنن منکر نباش، چه بسا که الان باید در حالی باشن که عادی به نمان عادی نقل میکنن در کتاب ها، میگن یه فقیری اومد خدمت زین العابدین علیه السلام، گو به من کمک بکنی، من محتاج یه وعده غذام، حالا همین زورم رو میخوام، شب خدا بزرگ. امام فرمودن به اندازه یه نهار که به تو کمک بکنم نداره. خب یه داراترین انسان عالم میگه ندارم، ندارم هم راست میگه، الان در نقطه ایه که نداره. رفت، یه ساعت بعد برگشت، گوی ابن رسول الله مشکل خودم یادم رفت، دردم یادم رفت، ناراحت نیستم، نرسید که نرسید، نخوردم که نخوردم، حالا نهایتا این گرسنگی به من فشار بیاره من بیمیرم. اما یه درد دومی الان به من حمله کرده، اینو چه کار بکنم؟ فرمود چه دردی؟ گر رفتم به هم میگن مراجعه کردی به امام زمانت؟ کاری وسط کرد؟ بهشون میگم بله مراجعه کردم، گفت ندارم. گفتن این آدمی که یه شیکم رو نمیتونه سیر بکنه، آخه شما چجوری میگین مالک دنیا و آخرت، رئیس دنیا و آخرت، خلیفه پیغمبر، امام پیشواس، عبد صالح، حق به کرامت داره، معجزه داره، قدرت داره، خب این دروغا رو برای چی میگی؟ گفت من که ابن رسول الله اعتقاد دارم شما قدرت دارین، ولی همین ندارم شما الان این درد رو به من اضافه کرد، من تحمل دریوری دشمنان رو ندارم، چی کار کنم؟ این امامه، این شکم یه گشنه رو نمیتونه سیر بکنه، چقدر حرف در بارش میزنه. دو تا پول بی ارزش که اون وقتا میگفتن درهم، دو تا پول حضرت بهش داد، فرمود به حرف مردم کاری نداشته باش، این دو درهم هم ما گذاشته بودیم دو تا نون جو بخریم خودمون و زن و بچه‌مون بخوریم، اینم نخواستیم مال تو، ما همینو داریم. و باش باش، پولو گرفت اومد بیر. خب عربستان سه طرفش آبه، به خصوص یه مقدار که هم مدینه میرفتن بیرون چادر نشینان، تا جده میرفتن کنار بحر المیت ماهی فراوون بود، یه ماهی فروش تو کوچه داشت راه میرفت، گوه یه دونه دیگه ماهی داریم، ماهی هم پژمرده بود و مثل این که مشتری به تورش نمیخور. بنده خدا گفت ماهی چند؟ گفت هیچی. دعیش گفت بده ما، گرفت، ماهی رو برد خونش. خانومش گفت این که قابل خوردن، اینو باید دورش انداخت. گفت حالا ضرورت دیگه، عیبی نداره، حالا یه خودم بو میده، آخره بندازش تو آتیش، حالا به قول ما میکروبم داره کشته میشه. بپس شکم ماهی رو پاره کردن، ماهی یه صدفی رو بلعیده بود که این صدف رو شکست، یه دور تو این صدف بود، اوبر تو بازار فروخت و وضعش خیلی خوب شد. بعد به اون منکران گفت این امام ما که قدرت نداره و با یه درهم ما رو خونه دار کرد، برای دخترها جازویه درست شد، مغازه خریدیم، وضعمون خیلی کوک شد. این کارش خیلی بده، چون گاهی این بزرگواران در یه نقطه هستن که اجازه ندارن ظهور بدن چیزی رو، حتی کم هم یه حرف میزنن چیزی نمی. خب این راه چه راهیه؟ اون جاده رو من از قرآن بگم که اینا چه جاده ای رو طی کردن که هم مقامات ظاهری بی اختیار خودشون براشون ظهور کرد و هم مقامات باطنی. کل جاده ترکیبی از دو حقیقت. اول سخن گفتم مشقت داره، زحمت داره، چون خیلی سر بالاییه، پیاده هم باید دادم باید بره. راه سرازیر نیه که آدم بیفته و در رو بعدم برسه به این مقامات. پنهانکاری میخواد به خاطر اینکه آدم دچار هجوم ریا نشه، ساختمون ساخته شده با بمب ریا خراب نشه. طی کردن رو باید تعریف نکرد برای کسی، حالت عادی باید تو مردم داشت که مردم شروع نکنن بر آدم حرف بزنن آقا کم نظیر، آقا نم بی نظیر، آقا نمونه نداره. خود اینا تملقاییه که خطرش سنگینه برای انسان. البته تو مسیر آخر که آدم برسه مسئولیت پیدا میکنه دیگه، حالا هر که هرچی میخواد بگه، تمام دنیا برای آدم کف بزنن، آدم اصلا اثر نمیگیره، کل دنیا مرگ بر آدم بگن بازم آدم اثر نمیگیره، اصلا انگار نمیشنوه. در یه مسئولیت الهی زنده باد مرده باد براش مسخره است، حالا راست بگن زنده باد یا دروغ بگن مرده باد، نه خوشحال میشه نه ناراحت میشه. به امام مجتبی فرمود باید خودتو به جایی برسون که اگر کاراتو گذاشتن رو تبر، پیش تک تک مردم دنیا بردن، همه گفتن به به باریکلا نمونه نداره، اثر درت نذاره. بردن پیش تک تک مردم دنیا، همه گفتن عجب آدم بی خودیه این، دیگه کیه با این کاراش، اصلا درت اثر نذاره. اینا دیگه با خدا فقط سر کارشون میفته، از خلق در عین بودن در خلق بریدن، کنار زن و بچه شونن، کنار مردمن، با مردم میگن، میخندن، حرف میزنن، خرید و فروش میکنن، اما جدای جدایان. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، کمال الانقطاع. زینب کبرا 3 سالش بود، خب بچه 3 ساله تازه زبون در آورده، تازه قدرت تشخیص پیدا کرده، امیرالمومنین رو دامن نشونده بودش. یه مرتبه در همون سن 3 سالگی برگشت به باباش گفت منو دوست داری؟ فرمود عزیز دلم خیلی دوستت دارم. گو خدا رو دوست داری بابا؟ گو خدا رو خیلی دوست دارم بابا. گو تو یه دونه دل که بیشتر نداری، چجوری دوتا رو توش جا داری؟ یه خونه رو به چند نفر دادی بابا؟ تو سن 3 سالگی امیرالمومنین فرمود بابا تو این خونه یکی رو راضی خدا. خب ما اونجا چی کار میکنیم؟ گفت تو رو مجوز داده خودش، به خاطر او را دادم. ما با یکی سر و کار داریم دخترم، ما سرباز یه نفر. میگه در این دل کنار من زینب رو هم قرار بده چشم، زهرا رو قرار بده چشم، پیغمبر رو قرار بده چشم، حسین رو قرار بده چشم. اگه بگه هیچکی رو قرار نده، خدا حافظ شما، ما کاری دیگه با کسی ندیم. به خود امیرالمومنین یه نفر گفت چی شد علی شدی؟ میشه برا من بگی؟ آخه علی شدن کاری یه نفر بوده تو این عالم، چی شد علی شد؟ فرمود بلقعود علا قلبی، خودم دم در دلم نشستم، غیر خدا هیچ گرو را ندادم، هر کی اومد گفتم خونه صاحب داره، گم شد. خاموش. ما اینجوری عدی شدیم، اما با این دلایی که خیلی از مردم دارن، که قرآن میگه خرابی دلها رو، توهبون المال حبن جمع، یه عشق آتشینی به مال که نمیذاره از این مال برای عبادت بهره بگیرن، نه خمس میدن، نه زکات میدن، نه صدقه میدن، نه کار خیر میکنن. خب این دل نجسته، بیگانه اشغال کرده اینجا. خیلی دلام که در زمان ما دنبال همین چهره های هرزه بی ارزش بی تربیت پره تو دلا. پسر 6 تا دوست دختر داره، دختره 8 تا دوست پسر داره، چنان دلا به لجن گرفتاره که نور پروردگار در این دلا به اندازه شعله سر کبریت هم سوسونه میزنه. اون دل دیگه امیرالمومنین میفرماید از صورت و صورت و انسان و قلب و قلب و حیوان. اون دیگه دل انسانی نیست، دل حیوان. خب حرکت میخواد، با یه سلسله گذشت که در همین 2 مسئله مطرحه و با یه سلسله انجام کار مثبت پنهانکاری هم لازمه، چون تو مسیر آدم در معرض خطر ریا ممکنه قرار بگیره، چاره ای نداره جز پنهانکاری تا برسه به معصومیت. اونجایی که نه خودش اهل تعریف خودشه، نه اینکه دیگران اگه بو ببرن تعریف بکنن درش اثر میذارن، دارن تعریف میکنن اصلا صدای تعریف کننده رو نمیشنن. جایی که باید کر باشه اشاره به گوشش میکنه کرش، اونجایی هم که باید باز باشه اشاره میکنه باز باش. دیگه اختیاردار میشه، مالک بر نفس میشه. تو روایاتمون آمده مالکیت بر نفس. اما من خاف مقام ربی، در قرآن کریم و نه نفس عن الهوا، دیگه قدرت داره دهنه این قاطر چموش باطن رو میکشه که از هر چیزی خوشش نیاد، از هر چیزی بدش نیاد. اینجور بیدر و پیکر خادم از هر چی خوشش بیاد میره، از هر چی هم خوشش نیاد نمیره. خوش اومدن ها و ناخوش اومدن های باطل، میگه بیا مسجد، میگه خوشم نمیاد. خالی یه شب بیا ببین چی میگن، میگه بازم خوشم نمیاد. اصرار بکنی میگه خب کی حالا اومده چی میگه، میگه یه روحانی میگه اینا رو که هست من وقتی تلویزیون میخواد نشون بده شیشنشو میشگنم، اونو که دیگه ولش. خب این خوش اومدن و خوش نیومدن های بیدر و پیکر راحت به قول امیرالمؤمنین قاطر چموشیه که تا صاحبش رو تحویل جهنم نده از چموشی نمیفته. تو نهج البلاغه است میگه خیلون شمس اسبان سرکش چموش که تا سوار بر خود رو تحویل عذاب ابد ندن از چموشی نمی افتاد. چون تا زنده است میگه زنا میخوام، ربا میخوام، دروغ میخوام، غیبت میخوام، تهمت، اینا رو خوشش میاد، اصلا براش عین نقل و نباته. میخواد تا بمیره و صاحبش رو تحویل بده از چموشی بیفته. خیلون شمس، تعبیر امیرالمومنین. خب این پنهانکاری تو مسیر لازم. یه مدرسه بود مشهد، الان تبدیلش کردن به دانشگاه، از اون حالت گذشته و قدیمش در آوردن. من جدیدشو ندیدم، 20 سال ساختنش، قدیمشو هر وقت میرفتم مشهد رفتم یه گوشه حیاتش مینشستم و حال میکردم. نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا رو هم اونجا. اون زمان یکی از اولیاء خدا میخون که اون کملین خوبان تهران و شیراز و اصفهان نمازشون رو میومدن اونجا. یعنی اینایی که میومدن مشهد پشت سر سه نفر نماز میخوندن. مرحوم آیت الله العظمای میلانی بود و آش غلام حسین تبریزی بود و این مرد الهی. کمتر جایی میرفت. البته قبل از این سه نفر مرحوم آش خلی اکبر نهاوندی بود که همه کسی طاقت نماز ایشونو نداشت، چون میگفتن ذکر رکوع و سجودش رو 70 مرتبه میگفته، اون مشتری های خاص خود شده. مرحوم حاج حبیب الله گلفایگانی بود که نماز مغربش نزدیک 3 ربع طول میکشید. اونا دیگه چهرهای خیلی برجسته بهشون اقتدا میکرده. مرحوم حاج حبیب الله اون این مقام رو طی کرده بود کاملا. البته استفاده مطلقم از مقامش نمیکرد با اجازه. شما یه آدم نخا قد شده رو میبردی اونجا، پیرمردای مشهد یادشونه، رفتین بپرس، میبردن پشت سرش تو محراب، نگاه نمیکرد به مریض، فقط صاحب مریض میگفت آقا مریض، دکترها میگن دیگه خوب نمیشه، فقط دستش رو از پشت سر دراز میکرد میگفت دردش کجاشه، مثلا میگفت پشتش، از کمرش تا گردنش دست میکشید قطع نخایی بلند میشد مستقیم صاف صاف خودش میرفت حرم، را میرفت. اونا اون نماز رو دیده بودن. البته من سالی که رفتم مشهد اولین سفرم بود، ایشون یه سال بود فوت کرده. اون خیلی آدم برجسته‌ای بود. یه وقت من آیت الله العظمای وحید تو درس قومشون یه مسئله عجیبی رو از ایشون نقل کردم. اینا خب طی کرده بودن تو پنهانکاری شدید، بعدم به مسئولیت خورده بودن، دیگه مهم نبود حرف. این مدرسه اسمش مدرسه میرزا جعفر بود، حالا شده دانشگاه رضوی. در مدرسه تو صحن حضرت رضا باز می شد روبروی پنجره فولاد قدیم، اونجایی که سقاخونه اسماعیل طلاییه، چهار طرفش هم دو طبقه حجره بود برای طلبه ها. مدرسه مال 600-700 سال پیش بود و دستم بهش نزده بودم. سازنده مدرسه تو وقف نامش نوشته بود طلبه‌ای که میاد اینجا اگر از دنیا بره همونجا پای اتاق اونجا دفنش بکنن. من اون قبرارم دیده بودم که حالا دیگه آثارش از بین رفت. یه طلبه اونجا درس میخوند. شرایط طلبگی در اون مدرسه هم از نظر عبادت و حال یه مقدار سخت بود، ولی یه 4-5 تا طلبه که با هم دیگه شده بودن میدیدن یکی از طلبه ها انگار در عبادت، در حال، در بلند شدن سحر اصلا آدم با همتی نیست و عبادتی از اون نمیبینن، کم کم تو خودشون به اصطلاح به حرف افتادن که خب این چیه چیه، خیلی با خدا حال نمیکنه، خیلی رابطه ای نداره، این به جایی نمیرسه، اصلا این برای چی طلبه شده، این در آینده به چه درد مردم میخوره. این حرفا بود تو اینا. درسای ما پنجشنبه جمعه هم میشه تعطیل بوده، درس داشت. یه روزی این 4-5 پیشنهاد میکنن که روز پنجشنبه پیاده را بیفتن، اون وقت هم وسیله خیلی کم بود، برن هوا گرم بوده تو باغای تورقبه. به این بنده خدا هم پیشنهاد میکنن، اینم میگه میام عیبی نداره، میرم. بعد از ظهر میرسن تورقبه و از صاحب یه باقی اجازه میگیرن. اون وقت هم خیلی به طلبه ها، به روحانیون احترام میذاشتن. البته اونا هم واجد شرایط بودن. منم هم همیشه کاری به افراد واجد شرایط دارم، نه اونایی که لباس ما رو سرقت کردن و بدن رو تو این لباس قرار دادن و باعث بدنامی دینن. اونا که ملعونن، اونا رو نمیگن آخوند، اونا رو میگن شیطان در لباس عالم. شما نباید اونا رو ملاک این گروه بگیرین. بد خوبم خوبه، بد رو ملاک همه نباید بگیرین که همشون، من شما با همشون نشست و برخواست داشتیم، همه رو من میشناسیم. از صاحب باغ اجازه گرفتم، اونم گفت با کمال میل قدم شما، نفس شما، نشستن شما برکت بر باغ ما. واقعا هم اینجور بود. قدیما خوشسالی خیلی کمتر بود، کم آبی خیلی کمتر بود، این آفتهای درختی خیلی کمتر بود. مردم باغاشونو نصف شب دعا کمل میخونن، الان میرن عرق میخورن، صبح جمعه ندبه میخونن، الان میرن گمار میکنن، الان زن بدکاره برمیدارن میبرن تو باغای کرج و شمال. دائم هم دارن ضرر میکنن مردم و شعورشون هم نمیرسن کجا دارن میخورن. گاهی آفت به باغ میخوره، هیچ سمی کارگره به آفت، هیچ سم. یه بار به همین شمال کرم ساق خار زد، هیچ سم بهش کار نمیکرد، سم خطرناک بهش میزدن، انگار واسهش عسل بود، میخورد و چاختر میشد. گرفتن گذاشتنش تو فریزر 24 ساعت زیر 20 درجه صفر، آوردنش بیرون، آفتاب بهش خود دوباره راه افتاد، آبجوش روش میریختن نمیمود. بیچاره کرده بود مردم شمال. کلک اونو کندن، دوباره الان به آفتهای خوردن که نمیدونن چی کار بکن. آفت میاد درخت رو تا یه متر زیر ریشه میسوزونه، میسوزونه. آدم باغ و کنود به زنا بده، به عرق بده، به ورق بده. اینقدر آدم نباید نسبت به خدا بیشعور باشه. اون بلده چه جوری با آدم چوب بزنه. گو بفرمی، باغ با قدم شما برکت میگه. شامشون رو خوردن و گفتن بخوابیم که صبح بلندشیم برای نماز. یکی از این 5-6 تا گفت نکنه ما در حد به این بنده خدا اشتباه کرده باشیم. میگیم چرا نمازشو نمیبینیم، سحرشو نمیبینیم، زیارتشو نمیبینیم، این آدم دین و ایمونی نداره، چرا اومده تو لباس آخوندی؟ نکنه ما اشتباه میکنم، رفیقای ما اشتباه میکنم، امشب خودمو به خواب میزنم تا صبح مواظبم ببینم این چی کار است. خودشو زد به خواب، خور، بقیه هم که خواب بود. ساعت 2 نصف شب دیدین طلبه که اینقدر در حقش دریوری میگفتن، یواش بلند شد، تاریک هم بود، یا اول ما بود یا آخر ما هم نبود، درخت های به هم پیچیده یه گیلاس و گردو هم اصلا چشمو نمیدید. یه سه چهار قدم که رفت اینم بلند شد پا برهنه دنبالش رفت ببینه چی کار میخواد بود. گیل رفت تای باغ وضو گرفت اومد وایساد به نماز شب، اما چه نمازی که تالا به عمرش این ندیده بود، نه از بابا بزرگش نه از مادر بزرگش، همین جوری مات زده، حال رکوع، حال سجده، حال گریه، حال بکا، انگار خدا رو داره میبینه. تا اذان، اذان که شد نماز صبحش هم خون همین جوری بودو بودو اومد رفت زیر رخت خواب و پتو رو انداخت رو خودشو خوابی. بقیه هم بیدار شدن نماز خوندن و هی به هم خندیدن و گفتن بی مروت دو رکعت نماز صبح بلند نمیشه بخونه تو این باغ. برگشتن عصر جون، این اومد به رفیقاش گفت من فقط یک کلمه بهتون بگم، ما مدت هاست برابر حرم حضرت رضا و تو چشم حضرت رضا داریم گناه سنگین میکنیم. بعدم اومد تو اتاق این طلبه که تج زندگی میکنم گفتش که من یه خواهش از تو دارم. گفت چی؟ گفت تو ارباب من باش، منم غلام حلقه به گوش تو، همین فقط بگو قبل تو. گفت برای چی؟ گفت برای این که ما در حق تو این اشتباه رو میکردیم، منم دیشب خودم رو به خواب زدم، من شب تو رو دیدم، شب مردان خدا، روز جهان افروز است، روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست. گفت برای چی خودتو به خواب زدی؟ که چی؟ پس چی؟ بعدم من غلام لازمه، من اربابی بلد نیستم، رو شکرت به حرم، چون مشرف بود به حرم، گویب نه رسول الله ما دوتا با هم رفیقیم، اینا سر ما رو فهمیدن، من دیگه نمیخوام بمونم، خوابید و از دنیا رفت. من اون قبرش رو دیده بودم اونجا. این راه زحمت داره، مشقت داره، اما از 2 میلیارد تن عسل هر قدمش در باطن شیرین تر شیرین تر. آب حیات من است، خاک ره کوی دوست، گرد و جهان خرمی ما و گمه روی دوست، ولوله در شهر نیست جز شکن زلف فتنه در آفاق نیست جز قد دل جوی دوست. داروی مشتاق چیست دست نگار مرهم عشاق چیست؟ زخم زبازوی دور گر متفرق شود خاک من در جمال باد نیارد رو بود گرد من از کوی دور گر شب هجران مرا تاخ در آرد اجل روز قیامت زنم خیمه به پهلوی دوست با اینکه نهیب با محبتی زیر شکم اسب با نوک رکاب زد ولی دید اصل عربی تربیت شدنش قدم از قدم بر نداشت طبیعتاً خم شد ببینه چه مال این جلوی اصله دید دختر 13 سالش سکینه جلوی اسب و گرفته پیاده شد روی زمین نشست دخترم بغل دستش نشست بابا به من بگو از صبح سالا که میدان میرفتی بر میگشتی این بارم بر میگردی نه عزیز دلم دیگه بر نمیگردم بابا آنا که میخوایی بری و نگاهی میشه من از توی تقاضا کنم آره عزیزم چی میخوایی از من بابا خودت بیا ما رو به مدینه برگرد که بعد تو دست دشمن نیفتی دخترم دیگه من نمیتونم شما رو برگردونم تو از من یه تقاضا کردی من نتونستم جواب تو بدم حالا من از تو یه درخواست دارم بابا از من چی میخوای عزیز دلم اونی که از تو میخوام اینه انقدر برابر من عشق نمیم لا تو حرقی قلبی به دم کما دامم نرو فی جسمانی اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد فلا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد فاجعلنا من شیعه محمد و آل محمد و اهلك اعداء محمد و آل محمد فاجعلنا من انصار محمد و آل محمد